حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه وسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب حدیث اول باب معرفت الامام رو تقریبا خوندیم، عرض کردیم که حالا بزرگان چی فرمودن در توضیح این روایت. یک احتمالی هم خودمون عرض کردیم دیگه که از روایت این بود عن ابی حمزه قال قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هکذا ضلالا. این مطلب اول. فرمودن که عبادت الهی دو جور ممکن واقع بشه، عبادت در ضلال و یک عبادتی که عبادت واقعی است، عبادت در واقعا عبادت است، عبادت در ضلال نیست. اون عبادتی که عبادت واقعی است متوقف است بر معرفت. این یه مطلب. بعد مسئله دوم مهم اینه که اون معرفتی که شرط عبادت صحیح و عبادت واقعی است و اگر نباشد عبادت واقعی اتفاق نمیفته، عبادت میشه، یجهد نفسه، او زحمت میکشه، ولی عبادت واقعی نیست. اون عبادتی که شرط است به عنوان معرفت این چیه؟ اون معرفت عبارت است از قلت و جلت و فداک فما معرفت الله، اون معرفتی که شرط تحقق عبادته، به طوری که اگر او نباشه گویا اصلا عبادتی واقع نمیشه. یک زحمتی است آدم در وادی ضلال میکشه، رنجیست میبره، به یه معنی اصلا عبادت نیست، یا بگید عبادتی در وادی ضلاله. اون معرفت چی؟ حضرت فرمودن چند چیز: تصدیق الله عزوجل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و مبالات علی علیه السلام و الاعتمام به و به ائمه الهدى علیهم السلام و البراءه الی الله من عدوهم هکذا یعرف الله. یعنی که انه هم میخوان بگن که اینا از مقومات معرفته. خب حالا بیان بزرگان عرض کردیم که چجوری معرفت الامام و موالات و براءت این میشود از ارکان معرفت الهی. و یه توضیحی هم عرض کردیم که حالا اون دیگه تکرار نمی کنیم. بنابراین از این روایت استفاده می شود که ارکان معرفت خدای متعال که هاکذا یعرف الله، اگر اینجوری نشد اصلا معرفت خدا حاصل نشده. عنایت می فرمایید چیه؟ ارکان معرفت الهی این است که انسان تصدیق خدا و رسول رو بکند، این دوتا تصدیق، موالات داشته باشه و براءت داشته باشه. اینا ارکان معرفت الله هست. پس معرفت الله صرفا یک عرض کنم ادراک ذهنی یا یک استدلال و برهان و اینها نیست، یه چیز دیگریست، یه حقیقتیست که مقوماتش، ارکانش این چهار چیزن. البته در بعضی روایات امور اضافه هم داره که منافات با این نداره. پس بنابراین کأنه این معرفتی که اینجا مقصود است که با این معرفت عبادت از عبادت در وادی ضلال میاد بیرون، صرفا اون معرفت استدلالی و حصولی نیست، یه امر آخری است. میگن معرفت الله این ارکان رو داره. عنایت فرمودین بدون اینا معرفت الله اصلا حاصل نمیشه. اینا ارکان معرفتن. حالا چجوری اینا باید داخل در معرفت کرد؟ عرض کردم بزرگان مثلا بعضی اینجوری مثل مرحوم مجلسی دیگران اینجوری معنا کردن که خب این معرفت همون علم به ذات حضرت الهی و صفات و اسماء کماله و طبیعتا این منتهی میشه به علم به انبیا و بعدم لازمش محبت و براءته، که انهو بعضی از اینا از لوازم معرفتن که اگر معرفت حاصل شد اینا باید باشن، لذا اگر اینا نبودن پیداست معرفت نیست. چرا؟ چون از لوازم معرفتن. بعضیش هم که نه از مقومات معرفتن، چون مقصود از معرفت اینجا معرفت به ذات فقط نیست، معرفت به ذات و صفاته. این بیانی که آقایون فرموده بودن که چجوری این چهار چیز داخل در معرفت الله می شوند. دو تا اینا از لوازمن که انهو لوازم قطعیه معرفتن که بدون اونا می فهمیم که معرفت نیست، چون از لوازم، از به اصطلاح نبود لوازم می فهمیم که پس معرفت نیست. نه اینکه اینا مقومن به معنی اینکه از ارکان داخلی معرفتن، نه. معرفت یعنی معرفت الله، معرفت الله هم یه مقارب فقط معرفت ذاته، یه موقعی معرفت به ذات و اسماء و صفات به نحوه کم تام. این موجب می شود که انسان به علم به انبیا هم می رسه. پس گویا مقصودشون از تصدیق الله و تصدیق رسولهی یه همون تصدیق گزاره منطقی است. معرفت الله یعنی این که انسان خدا رو تصدیق کنه، اعتقاد داشته باشد که خدا هست، یقین داشته باشد به معنای یقین منطقی، یعنی بداند که خدا هست، این علم تصدیقی رو داشته باشه. تصدیق یعنی همین دیگه، تصدیق کنن یعنی بداند که خدا هست به علم تصدیقی. معرفت الله این گرفتن، بعد میگن این معرفت الله اگر فقط علم به ذات باشه منتهی به تصدیق الرسول نمیشه، اما اگر علم به صفات هم شد، این خدایی که صفات کمال رو دارد حتما انبیا هم فرستاده، این لازمه علم به ذات و اسماء و صفاته. بنابراین تصدیق رسول هم یعنی همین، یعنی آدم علم دارد به اینکه این آقا پیغمبرن، علم دارد به اینکه خدا متعال انبیا رو فرستاده و بعد مصداقش هم میشناسه که این آقا پیغمبرن و تصدیق میکنه نبوت این آقا رو. این میشه معرفت الله. چجوری این به دست میاد؟ از طریق استدلال نسبت به ذات و اسماء و صفات. اینا هم فرمودیم. اما این تصدیق معناش نیست که هرچه خدا فرمود او را اون یه چیز دیگر ایست مقام تصدیق. نه، تصدیق یعنی همون اعتقاد به قول آقایون یقینی که ناشی از استدلاله. چون دیدید ادراک و تقسیم میفهمم به تصور و تصدیق، اینجا مقصود از تصدیق همونه، منتها تصدیق یقینی، چون ممکنه تصدیق ظنی باشه، اینجا مراد تصدیق یقینی. پس که انهو میخوان بگن که معرفت الله یعنی همون تصدیق خدا، منتها تصدیق خدای متعال با اسماء و صفات. اگر تصدیق کردیم این معرفت الله حاصل شده، لازمش تصدیق الرسول هم هست. اینات میفهمید؟ لازمش که انهو جزء مقوماتش میشه دیگه، چون اینم جزء که انهو شؤون اسماء و صفات الهی، جزء صفات کماله. و اما معرفت موالات و براءت، اینو از لوازم گرفتن. این احتمالی که آقایون فرمودن. بله، آثارشه دیگه، آثاره. پس معرفت الله مقصود اینجا معرفت کامله، اون معرفتی که منتهی به لوازمش میشه، به تولی و تبری هم میشه. لذا تولی و تبری که اینجا گفته شده به امان لوازم گفته شده. تصدیق الله هم که پیداست معرفت الله، این که واضحه. اما تصدیق الرسول هم چون تصدیق به اسماء و صفات، منتهی به تصدیق الرسول هم میشه. این بیان آقایون. ما هم یه بیان دیگه عرض کردیم که احتمالاً اینجا مقصود این است که معرفت الله چیزی نیست که صرفاً با استدلال حاصل بشه. معرفت الله باب و سبیل و صراط و وجه میخواد و امام صراط و سبیل و عرض کنم وجه معرفت هستن. باب الله هن، سبیل الله هن، صراط الله هن. و این هست که گفته شده از ارکان معرفت خدا معرفت الامامه. من عرفکم فقط عرف الله. بنا عرف الله شاید مقصود اینه. اینکه تبری هم آمده به خاطر اینکه در مقابل دستگاه ائمه علیهم السلام که دستگاه هدایت به سوی خدای متعاله، اونا کلمه هدایتن، نورن، صراطن، وجهن، یه جریان دیگری است که جریان زلالت و جریان استکباره. به اندازه‌ای که انسان اختلاط بونها پیدا کنه از معرفتش کم میشه، در وادی زلال میره. بنابراین به این جهت گفته که شده که تبری از اونها از ارکان معرفته. معرفت یه امری است که معرفت الله که با یک عمل، یک مجموعه عمل هست، یک مجموعه افعال اختیاریه. این افعال اختیاری انسان مجموعاً انسان رو به معرفت میرسونه. یکیش تبریه، تبریه تامه از خودشون، از شؤونشون، از حتی لوازم دور اونها انسان باید تبری بشه. اگر آمیخته شدی به همون اندازه در وادی زلال انسان میره و به همون اندازه از معرفت الله محروم میشه. پس این که گفته شده نه از لوازمه، بلکه از باب این که عرض کنم دستگاه ولایت شیطان و اولیای طاغوت دستگاه کفر و الحاده. تبری از اونها شرط این است که انسان مبتلا به الحاد نشه. و دستگاه ولایت ائمه علیهم السلام سبیل و صراط و باب و وجهه و طریق است برای معرفت، لذا باید از این وادی وارد بشی تا به معرفت برسی. این معرفت هم عنایت دارید، صرفا دیگه پیداست معرفت به معنی استدلال و اینا نیست، چیز دیگری است. لذا انسان اگر سر سفره معاوی هم بشینه و همون اندازه از معرفت الله محروم میشه، فیلسوف اول دهرم باشه استدلالش همه تمامه. این از معرفت محروم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میره در وادی زلال و ظلمت. سر عنایت میفهمید، خودش هم قبول نداره و سفرش بدش نمیاد و همون اندازه که آلوده به اون سفره میشه از معرفت محروم میشه. پس این تبری اگر گفته شده از ارکانه، به خاطر اینکه این فعل از مقومات رسیدن به معرفته. تا انسان تبری نجوی تبری تام معرفت حاصل نمیشه. عنایت نه معرف رسولی خب، و اون سر جا خودش خیلی حرف درو. اون حالا اینو باید جمع کنیم. فرموش این یه سوال دیگه ایست که این اختصاص به این روایت هم نداره. از خیلی از ادله استفاده میشه که معرفت الامام طریق معرفت الله. من اراد الله بدع بکن، من عرفکم فقط عرف الله، من جهلکم فقط جهل الله. اینو چجوری میشه جمع کرد؟ به خصوص این تعبیر زیارت جامعه که بیان امام هادی علیه السلام که من اراد الله بدع بکن، این چجوری قابل جمع بینه که عرض کنم عرفنی نفسک فانک لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، که معرفت الله مقدمه معرفت الرسول، معرفت الرسول مقدمه معرفت الامام. از اون طرف شروع میشه یا از طرف معرفت الامام شروع میشه؟ اینو فهمیدین؟ این بعد جمع بشه، این ان شاء الله جمع هم میکنیم. یه سوال جدی هم هست در این روایات که دو تا لسان از بعضی رسان روایت استفاده میشه، ظاهرش اینه که شروع از معرفت الامام، در بعضی از روایات میشه معرفت الله. نه، این روایت نشون نمیده شروع از کجاست. این روایت ارکان رو داره بیان میکنه. میگه معرفت الله یعنی تصدیق الله، تصدیق الرسول یعنی معرفت الامام، ایتمام به الامام، بحث معرفت هم نیست، اقتدا کردن، تولی پیدا کردن و تبری. که انه این تولی و تبری، اقتداء به امام و تبری از دشمن، از ارکان معرفت خداست. هاکذا یعرف الله عز و جل. خب سوال اینه که خب چجوری میشه؟ عرض کردم آقا این گفتن از لوازمه. معرفت یعنی معرفت الله به اسماء و صفات، اینم از طریق یه نظم برهانی حاصل میشه برای انسان. لازمش هم تولی و تبری است. لازمش هم حب و بغضه. عرض کردم این رو باید خیلی ظاهرش این نیست. شاید ناظر به همون معناست که طریق معرفت الله صرفا استدلال نیست، بلکه صراط و سبیل و وجه و بابی باید بشه تا انسان بتونه برسه، که هم مفاد حدیث اول کتاب الحجم همین بود. نه داخل نیست. گفت خواستم بگن این که گفته معرفت الله اینجوری حاصل میشه، یعنی نه از لوازمشه. اگه اینو ندارید بدونید معرفت ندارید. گفتن لوازمه. نه میخوام بگن معرفت همین دیگه. میخوام بگن اگه اون معرفت حاصل شد تولی و تبری هم باشه هست. اگر یه جای دیدید تولی و تبری نیست بدونید معرفت نیست. ادعا کردن دیگه. چون معرفت رو یه معرفت یقینی ناشی از استدلال میدونستن و برهان منطقی، گفتن اون نظم منطقی برهان یه یقینی برای انسان بیاره، میشه تصدیق الرسول، تصدیق الله. این همون نظم برهانیه. لازمش تولی و تبریه. ایتمام اقتدا عمله، تبری عمله. اینا از لوازم اوست. حب و بغض از صفات، اینا از لوازم معرفته. معرفت رو به تعبیر حالا دقیقم نیستا، معرفت حصولی گرفتن که با نظام استدلال حاصل میشه، میگن خب پیداست ایتمام و تبری رو چه حب و بغض بگیرید، چه عمل بگیرید، اقتداء به امام و تبری عملی از دشمن، اینا که استدلال نیست که، اینا که نظام ور میشه لوازمش. پس چرا ذکر شده؟ چون از لوازمه. گفتن از آثارش. اگه اینا بود معرفت است، اینا نبود معرفت نیست. نه اینکه اینا از ارکانن. این خلاف ظاهر این روایت. این روایت میخواد بفهمد که ایتمام که فعله، فقط هم ایتمام خارجی نیست، اعتمام به امام از قلب شروع میشه تا جواره. قلب انسان باید اهتمام داشته باشه، چشم و گوش انسان هم باید اقتدا کنه. تبری از قلب شروع میشه، به عمل هم میرسه. من چشمم باید تبری داشته باشه دیگه، نگاه نکنم به اونجایی که حرامه. این تبریه دیگه، تبری از همون روایتی که فرمود که حرام در ظاهر قرآن، این محرمات در باطن ولایت ائمه جوره. ترک گناه یعنی تبری. حلال در ظاهر قرآن همین محلال هست، باطنش امامه. واجبات هم همین جوره. بنابراین انجام واجب یعنی تبری. پس این ایتمام و تبری از قلب شروع میشه، به عمل هم میرسه. ظاهر این روایت اینه که این ایتمام و تبری خودش از ارکان معرفته. اناد میفرمایید چجوری از ارکان معرفت میشه؟ طبق اون تقریر که از ارکان از لوازم میشه، خلاف ظاهر روایته. ظاهر کردیم به نظر میاد یه نکته دیگه ای رو حضرت میخوان بیان کنن، میخوان بگن که معرفت بدون تولی و تبری حاصل نمیشه. بله، یه معرفت اجمالی است که اون معرفت اجمالی رو مخالفان هم دارن. هاکذا یعبد الله، عرض کنم فانما یعبده هاکذا زلاله، یه عبادت در وادی زلاله. اون یه معرفت اجمالی، یه چیزی در نظر گرفته داره عبادتش میکنه، این که معرفت الله نیست اصلا. حضرت میخوام بگن اصلا معرفت نیست این چیزی که حاصل شده. حالا اگر یه کسی فرض کردید که استدلالش تمامه، مثل بسیاری از این فیلسوفایی که فیلسوفان عامی هم هستن، فرض کنید دیگه آقایون ادعا میکنن، میگن نه نمیشه، کسی اگه استدلالش کامل شد میرسه به تولیات. این ادعاست دیگه، ند میکنید. اونا میگن نه، معرفت الله حاصل، معرفت همینه دیگه. این رو باید یه چیز دیگه میخواد بگه، پیداست نمیخواد اون نظام معرفت یقینی که با برهان پیدا میشه، که آقایون بهش میگن یقینا، یقین منطقیه، نه یقین در معارف ما. این معرفت پیداست، اون معرفت نیست، چیز دیگریه. معرفت الله تولی میخواد و تبری میخواد، بدون اون معرفت حاصل نمیشه. این مفاده ادله زیادی هم هست. علتش هم اینه که اونا حجابن، وادیشون وادی استکبار و کفره، این ورم سبیل و صراط و طریقن، ارکان توحیدن، دعائم دینن. بدون این انسان کسی به دین و توحید نمیرسه. و اما تصدیق الله و تصدیق الرسول هم ممکنه چیزی فراتر از اون تصدیقی باشه که من میدانم خدا هست، با استدلال یقین کردم که خدا هست، یقین کردم که این خدای متعال رسولی هم فرستاده، نهایت فرموده، و با استدلالم فهمیدم که این آقا یقینه، این آقا رسول است. چیزی بیش از اینه. تصدیق الرسول یعنی اون چه او میگوید انسان درش شک نکنه. اینه، این از ارکانه، عرض کنم معرفته. در روایت بعدی به نوعی اینا رو جز ارکان ایمان به حساب آورده. اون تصدیق شاید اینجا مقصوده. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. شاید مقصود اینه. این تصدیقه که انسان بر اثر تسلیم هم بهش میرسه. اگر تسلیم هم تسلیم جوارحی نیست، تا تسلیم قلبی هم هست. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگر این تصدیق مقصود باشه، این تصدیق الله و تصدیق الرسول، حالا در روایت‌های بعدی میاد که این بعد از تسلیم حاصل میشه. رو مسلک آقایون نه، اینطوری نیست. تسلیم بعد از این تصدیقه. آدم وقتی اثبات کرد خدا رو، حالا تسلیم میشه. ولی در روایت میگه تسلیم مقدمه تصدیقه. این تصدیق یه تصدیق دیگری است. تصدیق یعنی قلب انسان صدق رسول رو همه جا بپذیره، تردید نکنه، شک براش پیدا نشه. و خیلی هم یه بحثیه در جای خودش که این شک و تردید فقط مستند به عقل نظر نیست، که یه جای حد وسط برهان تمام نمیشه آدم شک میکنه، این نیست. لذا اناعت بکنید اون شکی هم که آقایون میگن، اناعت میکنه اون شکی هم که آقایون میگن که طریق رسیدن به یقین بد نیست، حالا میگن گذرگاه خوبی است ولی توقفگاه بدی است، شک چیز بدی نیست، اون شک نظریه محضه. که آدم یه جایی برهان براش تموم نمیشه، استدلال حد وسط نداره دیگه، چه کارش کنی؟ قناعت میکنی. ولی یه شک دیگه ای داریم که این شک ناشی از عقل عمله. یعنی انسان یه قوای فعالی داره، صفاتی در خودش ایجاد کرده، قلبش حالاتی داره، اینا در شک و اینا داخل میشن. انسان اگر قلبش تعلقاتی داشت، این تعلقات مانع میشه انسان یه جایی رسول رو تصدیق کنه. برهان هم تمامه ها، بس استدلال برهان نیست که من قلبم یه چیزی رو میخواد، امام خلاف اون میگه. نهت میفهمید شأن نزول همین آیه اینه دیگه. سر حق آبه دعوا شده بود بین زبیر و یک کس دیگری. حق با زبیر بود، وجود مقدس نبی اکرم به نفع او حکم کردن که اول او زمینش آب بده بعد شما. این طرف رفت گفت به نفع قمخیشش حکم کرده. این رفتی به اون تصدیقای نمیدونم استدلال اینا نداره که. این وقتی قلب انسان یه تعلقی داره، پای اون تعلقش میسته، تعلقش هم بیشتر از نبی اکرمه، در نبی اکرم تردید پیدا میشه دیگه که حالا حق بود حق نبود. این یه جنس دیگریش از شک. این همونیست که فرمود که این شک از کنم حالا تعبیرش چیه در مناجات 15 که ان شکوک و ظنون لواقع الفتن، با شک و ظن فتنه تو متولد میشه. لقاه فتنه و شک، فتنه و ظن، عذر میخوام، فتنه از شک و ظنه. این یه جنس دیگری از شک و ظن. این در مقابلش یه اراده باید یه کاری انجام بده تا این تصدیق حاصل بشه. این غیر از استدلاله که یه حد وسطی پیدا میشه، آدم نخوادم یقین پیدا میکنه. این حد میفهمید این مقصود اون نیست، بلکه تصدیق یه اقدامی باید اتفاق بیفته تا انسان بتونه تصدیق کنه. لذا مقدمش تسلیمه، باید خود انسان در عمل تسلیم بشه. بعد از تسلیم بله، از اون برم عقل وقتی میخواد کار کنه بدون انگیزه که کار نمیکنه که. کدوم عاقل بدون انگیزه میره دنبال استدلال؟ یه تعلقی در کاره. شما تعلقو بردارید، تعلقو در انسان صفر کنید، عقل نظر استدلال میکنه اصلا. حرکت عقل با تعلقه. پس اینا با هم متقومن. کدام اصله؟ اونو باید بحث بکنید. اینجوری نیست که استدلال اول شکل میگیره بعد آدم حرکت میکنه. حرکت بعد استدلال نیست. به حرکت بعد استدلال نیست. استدلال بعد از حرکته. حالا اینا رو باید بحث بکنیم دیگه. ما فعلا تو اون وادی وارد نشیم. حالا وارد اون وادی نشیم. نه این. حالا این حب ذات هم که آقایون میگن که حالا از اول دیگه بحث نکنیم دیگه. اینا از بحث بریم بیرون. نه نه. سوال اینه که ما اصلا یه استدلال و برهان داریم، یه چیز دیگه هم داریم. این طور نیست که استدلال برهانی این که می فرماید که عرض کنم اعلا درجت زهد ادنا درجت الیقین، اصلا یقین بدون عبور از وادی تعلقات حاصل نمیشه. چی؟ نه جنس دیگه. اراده انسان باید عمل کنه. این عملم بدون تعلق خدای متعال فاعل خلق کرده دیگه. نه جبری نیست، خدای متعال فاعل خلق کرده. این فاعل اختیار میکنه دی چیزی رو. حالا اینو بحثای پیچیده است، اونا رو که نمیخوایم اینجا همش حل کنیم. ببینید پس عرض من اینه، این روایت به نظر میاد تصدیقی که درش هست، تصدیق الله و تصدیق الرسول، چیزی فراتر از اون تصدیق منطقی است که آدم با استدلال برسه به این که خدا هست. نهات فرمودین برسه به این که رسول هست. مقصود فراتر از اینه. نه، بحث اینه که آدم بعد رسول رو تصدیق کند در همه اقوال و افعالش، تصدیق کند عملا و اعتقادا و قلبا. نه، تصدیق یه بخشش عمل عقلیه، یه عمل ترکیبیه. لذا اگر کسی قلبش در مقابل رسول تسلیم نبود، تصدیق نمیکنه. استدلال درست کرده، استدلال رو چیده، ولی قلبش میگه آی حرف بی خودی. اختیار فعل اختیاریه، فعل اختیار. تصدیق هم یه نوع فعل اختیاریه. البته مراحلی باید طی بشه تا انسان به تصدیق برسه دیگه. این که اشهد لکه به تسلیم و تصدیق، این تصدیق استدلالی که چیز مهمی نیست که ما به قمر بنی هاشم بگیم شما سیر الشهدا رو تصدیق کردید. این تصدیق چیز فراتر از اینه، یعنی در هر دستوری ایشون داد شما در دلت کمترین ریبی پیدا نشد که همین حقه. این عمل اختیاری میخواد، خیلی پیچیده تر از اینه. یه چیز ساده ای درست کردن که آدم یه ذهنی داره و استدلال میکنه و این استدلال دیگه همه چیزو درست میکنه، بعدش دیگه حرکت میاد، حب میاد، بغض میاد. اینطوری نیست که حذف، من نمیگم حذف کنید، من نمیگم حذف کنید، اصلا نمیگم حذف کنید، اصلا کی میگه استدلال رو حذف کنید؟ استدلال سر جای خودش بنشینه. نه، استدلال در جای خودش نه، یکمی هم دقیق تر از اینه. استدلال یه منزلتی داره، از منزلت خودش بالاترش نبرید. این روایت هم ناظر اون استدلاله نیست، از یه معرفت دیگری بحث میکند که این معرفت اهتمام از ارکانشه، تبری از ارکانشه، تصدیق هم از ارکانشه. عارف بالله یعنی اون کسی که تولی به امام دارد و دستگاه امام، تبری از دستگاه دشمن داره، در سیرش با امام به یه نقطه‌ای میرسد که تصدیق الله میکنه، تصدیق رسول میکنه. بله ممکنه مبدأ عقل نیست، یکی از قوای انسان عقله. عقل مقصود اونی که در روایات عقل نظری به معنی مدرک کلیات نیست، تا که انتظام میکنه، کلی گیری میکنه، این مفاهیم کلی و پشت سر هم میچینه استدلال میکنه، این نیست مقصود. حالا بله استدلالی هم نداره دیگه، این حرف دیگه، خود این حرف استدلال عقلی ندارد. ببینید یکی از مراحل اعتقاد اینه که قوای فکری انسان هم تسلیم بشه، کار خودشو درست انجام بده. اگر قوای فکری کار خودشو درست انجام نداد، یکی از نواقص در ایمانه. اما اگر ذهن کار خودشو کرد همه چی تمام میشه، اینطوری نیست. نهت کردین؟ یکی از قوایی که باید تسلیم بشه قوه عاقله انسان، اونم باید تسلیم بشه، نه اینکه صرفاً با قواعد منطقی بدان که آدمی را قوه ایست در را که بدیهی و نظری کنه بره جلو. باید تسلیم بشه، تا تسلیم نشه عقلم درست نمیفهمه. خود عقلم فعل اختیاری داره، صرفاً منطق سوری کفایت نمیکنه، نمیگم لازم نیست برای تصحیح عملش، تصحیح عملش تسلیم میخواد. لذا یه فیلسوفی استدلال کاملا میکنه، تسلیم نیست، میره تو وادی زلال. زلالت فقط نه، استدلالش غلطه، نکته غلط بودنش هم تسلیم نبودنشه، نه اینکه صغرا کبرا نمیچینه. حالا ببینید اون بحثا با هم قاطی نشه. ببینید که ما که نمیگیم عقل رو نمیخوایم حذفش کنیم، که شما نگران حذف عقل باشید، میگیم عقل جایگاهی داره. پس من حالا من خیلی بحث تکرار نشه. میبینید کاملا دو تا دستگاه ها، این گفتگو هم شاهد همینه، یک ارتکازی است، هم میخواه عالم رو، آدم رو، ای برادر تو هم اندیشه ای، نه خیلی اینجوری نیست، ای برادر تو هم اندیشه نیستی، نه ای برادر تو هم اندیشه یعنی چی؟ ای برادر آدم قلب داره، لب داره، همش اندیشه ای یعنی چی؟ اندیشه محور اصلی هم نیست. بله یکی از قوای انسان قوای فاهمه، قوای فاهمه هم یکی از کارهایی که میکنه صغرا کبرا میکنه، نتیجه میگیره، اینم قبول داریم. ولی خود این قوه فاهمه هم یه قوه اختیاریه، جبری نیست، غلط اختیار کنه غلط استدلال میکنه. اگر طغیان کنه استدلال غلط میکنه، شیطنت کنه استدلال غلط میکنه، اگر قلبش متعلق به دنیا باشه استدلالش خراب میشه. اینا رو هم آقایون قبول دارن، هم میگن هم نمیگن. خب همینطوریه دیگه، ما که منکر نیستیم. ببینید پس حالا اینات کده، این که همه چیز رو آدم یه برادر تو اندیشه ای و همه روایاتم ببره تو اون وادی، من میگم اصلا روایاتو نبرید تو اون وادی، تعریف کنید. شاید امام یه چیز دیگه ای میخواد بگه،
یه خود تأمل کنیم، از اون دارایی‌های خودمون فاصله بگیریم، ارتکازات موجود، ببینیم شاید امام یه جمله دیگه میخوان بفرمان دیگه. اینجا امام علیه السلام در معرفت الله که انه معرفت دو مقام براش میکنن، یه معرفتی که اهل ضلال هم دارن که اون مقدمه این عبادته، کم آقا میگن بدون هیچ معرفتی که عبادت واقع نمیشه، ولی اون امام معرفت نمیدونن، میگن این اصلا معرفت نیست که، اگر نشناسه عبادت میکنه ولی در ضلال. خب آقا چجوری عبادت میکنه؟ هیچ معرفتی نداره. اونو امام اصلا معرفت به حساب نمیارن. اون ممکنه استدلال تا آخر خط باشه، یعنی ممکنه هم شفای ابو علی رو خونده باشه یا عبدالله زلالن باشه. داریم آدم اینجوری؟ نداریم، کم هم نداشتیم که، شفاخونی که تبلی و تبری نداشتن یا عبدالله زلالن. اینو فقط اجریه درک اجمالی اولیه بر نه، ممکنه آدم یه دور شفا رو بخونه یه دور اصفا رو بخونه یه عبدالله زلالن هم باشه، چون نیست که خوندن اونها کار رو تمام میکنه که. حالا تولی ما این روایت رو فعلا معنی میکنیم، اون طرفش این روایت میگه اگه کسی تولی و تبری نداشت خدا رو زلالن عبادت میکنه، حتما باید شفا نخونده باشه. چرا؟ ممکنه شفا هم خونده باشه. حالا نمیخوام همه رو با هم قاطی کنیم دیگه، فعلا داریم همین روایت رو توضیح میدیم که در این اصطلاح این معرفتی که امام اینجا میگن که شرط این است که عبادت واقع بشه و الا عبادت در ضلاله، یعنی عبادت نیست که کار دیگه داره میکنه، درست؟ شرطش از انتها ما شروع کردیم، تولی و تبریه و بعدم تصدیقه. من نمیگم اون تصدیق استدلالی لازم نیست، ولی مراد از این تصدیق در اینجا چیزی فراتر از اوست، تصدیق قلبیه. همه قوای انسان باید تصدیق کنه، صرفا تصدیق ذهنی نیست. تصدیق ذهنی استدلال میخواد، اونم استدلال با قواعد حساب و کتاب. خود فکر باید تسلیم بشه و استدلال کنه، اما تصدیق قلبی چیزی فراتر از اوست، تطهیر قلب میخواد. لذا قلب باید تسلیم بشه، بعد از تسلیم هم تطهیر بشه، وقتی تطهیر شد اون وقت میتونه حالا تصدیق کنه، و الا قلبی که پر از سر و صدا و قوغاست درش، این که نمیتونه خدا رو تصدیق کنه که. پس تصدیق در این روایات چیزی فراتر از تصدیق ذهنی است. نمیخوام بگم تصدیق ذهنی نیست دا، اینی که آقایون میگن یک گوشه ای از این تصدیقه. تازه اون تصدیق ذهنی هم چجوری پیدا میشه؟ با صغرا و کبرا یا با تسلیم ذهن؟ با تسلیم عاقله شروع میشه. اگر عاقل تسلیم نباشه، با صرف صغرا و کبرا که به اصطلاح تصدیق حتی فکری هم حاصل نمیشه. ولی این چیزی فراتر از اون تصدیقه، تصدیق به معنی تصدیق همه قواست، مهمترش قلب و لب به انسانه. این تصدیق قلبی یه تطهیر قلب میخواد، از تسلیم قلب شروع میشه. همون فلا و رب کلا یومون حتی یا حکم و کفیم و شجره بینه هم سم الله یجرو فی انفسه هم حرجم نما قضایید. هیچ دلتنگی نباید داشته باشه، حضرت بر علیه من حکم کردن دلتنگی نباید داشتن. انگشتای اون بند خدا رو حضرت قطع کردن، اون شخص اومد به اصطلاح شیطنت کنه، گفت این آقایی که اینقدر دوستش داشتی ببین چیکار کرده، گفت حالا بیشتر دوستش دارم. این استدلال نیست، این چیز دیگه ایه، فراتر از. حالا بگذاریم از خب، حالا اونا حتما مراتب دارن، ولی فعلا میخوام بگم یه معنای دیگه از معرفت تو این روایت. امام یه باب دیگه دارن باز میکنن، میگن معرفت الله شرط عبادته، ولی اون معرفتی که شرط عبادت است، اون معرفت اجمالی، اون کافی نیست، اونو اهل ضلال هم دارن. هاکذا یعبد ضلالن، اینا هیچ کدومشون فیلسوف نبودن، متکلم نبودن، چون متکلم هم بودن فیلسوف هم بودن، ولی یعبد هاکذا ضلالن. من که نمیدونم انشالله که اینا، حالا اینا برو خروج است. نه من که نمیگم استدلال نیست، یه چیز اضافه است. یکیشم ایتمام به امام، یکیشم ایتمام در مقام معرفته، در مقام ذهنه، در مقام استدلاله. اینجا هم اگه انسان به امام اقتدا نکرد تبری نجوز، استدلالش خراب میشه، یعنی خود استدلال تولی و تبری میخواد، صرفا این نیست که صغرا و کبرا میچینه. شاهدش همینه، کسی که شاگرد فیلسوف اصالت ماهیتی میشه تولی به او پیدا میکنه، دامن کشی نمیکنه، درست میشه اصالت ماهیتی. نوعاً همینجوره، اونم که شاگرد اصالت وجودی میشه نوعاً میشه اصالت وجودی، تولی پیدا میکنه. تولی و تبری شرط فهمه. اگر تولی به امام در مقام فهم نباشه، استدلال یه سوی دیگه میره. تبری نباشه این فقط تولی و تبری در خوردن و خوابیدن نیست که، فکرم تولی و تبری میخواد. نمیدونم اصول واضح و آقایون چرا عباد دارم بپذیرن. تولی و تبری نباشه ذهنم به خطا میره. معیار صحت ذهن فقط صغرا و کبرا نیست، به حد وسط، بعد اونم یه جایی لازم. ولی اگه تولی و تبری نباشه ذهن به خطا میره. شاگرد فیلسوفای غربی، غربی فکر میکنه آقا مگه استدلال نمیکنه؟ استدلال میکنه، تولی و تبری نداره در مقام استدلال. چرا این مغالطات پیدا میشه؟ تولی و تبریه، تولی و تبریه. پس یک نکته اینه، استدلال کامل یعنی چی؟ استدلالی که یکی از ارکانش تولی و تبریه، یا تولی و تبری از ارکان استدلال میبرید بیرون میگید کامل. من ازم همینه، خود فکر وقتی میخواد کار کنه به تنهایی که کار نمیکنه، نه هم قوای دیگر انسان هستن هم دستگاه شیطان و امام هست. فکر که نه خودش به تنهایی جدای از قوای من کار میکنه و نه جدای از دستگاه شیطان و امام. کمان که یک جاذبه زمین نباشه آدم فکرم نمیتونه کنه، این هر که خیلی واضحه که تب آدم بره بالا از یون بگه فکر نمیتونه بکنه که. استدلال که همینجوری درست نمیشه، آدم باید مزاجش سالم باشه بدون استدلال کنه. این فقط مزاجت باید سالم باشه یا قلبت هم باید سالم باشه. قلب سلیم نبود استدلال نمیتونی کنی. چطور آدمی که تب میکنه یه ساعت قبل فیلسوف بود، یه ساعت بعدش چرت و پرت میگه، هذیان میگه؟ میخوام بگم آفات شرایط هم داره، هم آفات داره هم شرایط داره. یکی از مهمترین آفات عقل دستگاه شیطانه، اونو ندیدن. یکی از مهمترین آفات عقل فلاسفه ملحدن. آقا این آقا یونانیه، برو استدلالشون، اصلا خودش از آفات عقله. اینایی که شما میگید فیلسوف، خیلی هاشون از آفات عقله. فلاسفه ملحد جزو آفات عقله. جزو آفات هم دیگه. پس تبری بجوید، تبری بجوید ازشون. راه خلاصیش هم تبریه. ولی اگر یه فقیهی هم تولی نداشته باشه همینطوره. اگر یه فقیهی تولی نداشته باشه اونم جزو آفات فقاهته. خودش بشینه بر خودش فقه درست کنه. حالا عقلم بدون تولی و تبری به جایی نمیرسن. حالا اونا بحثای پیچیده است، اونا هم بهش میرسیم انشالله سال دیگه. به نام بر این شده که هفته ای دو روز هم کتاب العقل بخونیم که تکلیف عقلم روشن کنیم. شو خیلی نگران عقل نباشید. بله اول ما خلق الله، عقل من شما نیست دا. ما خیلی دور دستر آفریده شدیم. ما اول ما خلق الله یه عقل دیگه ایه. حالا اونا سوالای خوبیه، در جای خودش بحث میکنیم. حالا اینجا اونا رو نمیخوام بگم. میخوام عرض کنم غیر از اون دستگاه که آدم یه زه آدمی را قویست در را که ای برادر تو همه اندیشه، یه حرفای دیگه هم تو عالم هست. یه خودمون برش هم گوش بدیم، شاید یه چیز دیگه امام صادق میخوان بگن. هی هرچی امام صادق میگن نریزیم تو اون قواعد، خرابش کنیم بر پیکارش. فلج حالا اونا بحثای پیچیده است. پس اجمالا معرضمون تمام شد دیگه که این روایت معرفتی رو که ازش بحث میکنه چیزی فراتر از معرفت استدلالی است که آقایون میگن. ولو این استدلال بشه استدلال نسبت یک کتاب مثلا کلامی کامل، یک کتاب فلسفی کامل که از امور عامه شروع کرده رسیده به اثبات ذات، بعدم الهیات بالمعنی الاخص و اسماء و صفات همه رو گفته، این معرفت اون نیست، چیزی فراتر از اوست. نمیخوام بگم او جزءش نیستا، یه گوشه از این معرفت هم تسلیم عقله. این معرفت معرفتی است که ناظر به ارکان معرفت به شکل دیگری. میگه شما میخوای معرفت پیدا کنی، یه آدم مستقلی نیستی تو عالم. همین که میخوای معرفت پیدا کنی، یا میری تو دستگاه شیطان، میری تو دستگاه نبی اکرم. تبری به دستگاه نبی اکرم شرط فهمیدن است. تبری از دستگاه شیطان شرط، یه نوع معرفت شناسی دیگه یه دیگه. که آدم یه دفعه خودش رو از عالم بیرون میبرید و خودش هم از هم یه ذهن براش درست میکنید، این ذهن شروع میکنه کار کردن، به یه نتایجی میرسه، همه چیزو میبری زیل اون ذهن. اینجوری نیست. وقتی میخوای بفهمی، دو تا دستگاهه، تولی و تبری میخواد معرفت. مخ معرفت هم دیگه پیچیده تر از صرف معرفت ذهنی و استدلالی است. زودم باز برش نگردن بگه ها حضور، هم علم حضوری که ما میگیم، اونم نیست. حضور و مجرد نه مجرد، اونم نیست. یه چیز دیگه ای دارن امام صادق میگن. میگن اگه کسی میخواد خدا پرست بشه، باید تبری تام داشته باشه، تولی تام داشته باشه، برسه به مقام تصدیق، حالا میتونه عبادت کنه. کسی که همه جا با خدا دعوا داره به خاطر تعلقاتش، کی نمیتونه خدا رو عبادت کنه که؟ مخاطب این کلمات انسانی است که قلب داره، لبم داره، حسم داره، عقلم داره. نه نه نبی، پس فقط نگید عقله. این از همون جاییست که ای برادر تو همه اندیشه ای. این انسان شناسی ارسطویی غلط هم است. انسان شناسی انبیا این نیست. انسان عقلم داره، لبم داره، با انسان حرف میزنن، نه فقط با ذهنش حرف میزنن. ذهنش هم یکی از گواشه. خب غلط، ایچه غلط گفته دیگه، غلط گفته. حالا چرا اینقدر پافشاری میکنی؟ غلط گفته دیگه. آدم مخاطب این انبیاست. آدم ذهن فقط نیست. مبدأ گفتگو هم اتفاقا با ذهن نیست. عقلی که انبیا میگن یا عقلی که ارسطو میگه؟ پس فعلا ما هم با همون رو داریم دعوا میکنیم. اونا با همون دستگاه خودشون دارن معرفت رو توضیح میدن. این معرفتی که آقایون میگن، این روایت اینو نمیخواد بگه، یه چیز دیگه میخواد. اونم سر جا خودش یه جایگاهی داره. این روایت بخواد بگه آدم اگر میخواد معرفت الله پیدا کنه، باید تولی و تبریش تمام باشه، بعدم به مقام تصدیق برسه، حالا عبادت میتواند کند. این تصدیق هم حالا چه مقدماتی داره سر جای خودش ها. این تصدیق عرض کردم، تصدیق الله به همه قوا، از جمله قلب. قلب انسان هر چی خدا میگه تصدیق کنه. این قبلش باید تسلیم باشی. اگر در دلت یه خلجانی غیر خدای متعال هست، رسولم که حکم بکنه خلجانی لااقل در دلت پیدا میشه، هیچی هم نگی. فی انفسهم یه حرجی پیدا میشه دیگه. وقتی این واقع میشه که همه تصفیه بشه، لذا اعلی درجه الیقین اعلی درجه زهد ادنا درجه یقین. آدم تا فارغ نشه، زاهد نشه، اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا عطاها فلا یسأل شیء من الدنیا فتح، تا اینجوری نشی به یقین نمیدن. این اون یقینه، اون تصدیقه. چیز نه اینکه تصدیقی که آدم میتونه در دلش هزار قوقا باشه، یک استدلال منظم هم بچینه. این مقصود اون نیست. یعنی آدم هیچ کاری نکنه معرفت بهش میدن؟ چون میگه نخیر نمیدن، باید تولی و تبری داشته باشه. پس تولی و تبری هم هست دیگه. حالا معرفت بگید که از عالم بالا میاد، ولی تولی و تبری میخواد. تولی و تبری میخواد، تصدیق میخواد. اینا اینجا به نظر میاد ارکان معرفت امام دارن. میگن ارکان معرفت 4 تاست. بعد به مقام تصدیق الله و تصدیق رسول برسی، به مقام موالات و تبری برسی. اینجوری آدم معرفت پیدا میکنه. یه اصلا معرفت رو توی دستگاه دیگه ای داره تعریف میکنه. اولا صرفا انسان رو در مقام معرفت به صورتی واحد جدا نمیبینه. انسان رو در مقام تولی و تبری میبینه. میگه انسان است و دستگاه شیطان، انسان است و دستگاه امیرالمومنین. بعد از اون دستگاه فاصله بگیری، به این دستگاه اقتدا کنی تا معرفت پیدا کنی. از معرفت ذهنی بگیرید تا معرفت قلبی. ذهنت هم اگه تبری نکنه، میره تو اون دستگاه، یه جور دیگه جهانو میفهمه. اینایی که کافرانه میفهمن چجوریه؟ ذهن دارن دیگه، استدلال میکنه. حالا اون ببینید اون یه سخن دیگه است که چجوری شروع از کجاست، یه بحثه. این روایت فعلا بحث شروع نداره، یه جنس دیگری از معرفت الله رو داره مطرح میکنه، نسبت به این معرفت و عبادت هم توضیح میده. میگه عبادت اگر بخواهد زلال نباشد، تلاش بیفایده نباشه، عبادت الله باشه، بنده خدا بشه. واقعا نماز خوندن که بنده خدا شدن نیست، نماز خوندن با این مقومات بندگی خداست، خوابیدن هم با این ارکان بندگی خداست. میخوابه ولی داره عبادت میکنه. خدا امثال خوابشون رو بیداری حساب کرده. قلیلا من اللیل ما یهجعون، چون این جوریه، چون متقیه. اگه اینا نباشه نه معرفت نیست دیگه. معرفت چی هست؟ معرفت ایناست دیگه. میگه قیل فما معرفت الله، قال تصدیق الله. معرفت ایناست، معرفت ایناست. اون معرفتی که اصل از همین چارتاست، معرفت یعنی همین. ما معرفت الله قال تصدیق الله، تصدیق رسولی موالات علی ملدی تمام بله امت الهدا و برای الله من عدوبه. این معرفت، اینم معرفت از ارکان ایمانه. اونا هم اونا که حضرت میشناختن عارف بالله هست. اونا هم تولی و تبری داشتن. تولی به هر پیغمبری، تولی به امیرالمومنینه. تبری از فرائن زمان خودشون، تبری از دشمنان امیرالمومنینه. نه اینا کدام عقل گفته؟ ائمه گفتن دیگه، به ما هم گفتن، به عقلم فقط نگفتن. حالا ببینید اون عقلی که قاطی، اون عقلم باز از کدام میخونیم، این عقل غیر این عقلی که آقایون میگن. بگذار حالا روایت دوم هم بخونیم. روایت دوم معرفت رو بیان نکرده. ها ما میخوایم آرام آرام همینطور تعریف رو بکنیم از اون دستگاه دیگه، یه خود از اینجا از یه جاست. حالا توی کتاب العقل هم انشاءالله وارد میشیم. فعلا روایت بعدی هم بخونیم. ان احد ما علیه السلام انه قال لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له ثم قال كيف يعرف الاخر وهو يجهل الاول. دو تا مطلب است. یکی این کیف يعرف الاخر، اینو باید بحث بکنیم که یک ارتباطی رو بین معرفت بیان میکنه که معرفت اول آخر بدون معرفت اول ممکن نمیشه. این یعنی چی؟ چجوری این معرفت ها به هم متقابلن؟ آدم امیرالمومنین نشناسه امام زمان رو نمیتونه بشناسه. چرا؟ این چه معرفتی است؟ كيف يعرف الاول وهو يجهل الاخر، يعرف الاخر وهو يجهل الاول. این یه نکته است که باید توضیح داده بشه. بحث هم ازش کردم، ملاحظه کردیم. ولی قسمت اولی چیز دیگری است. ایمان رو اینجا حضرت دارن توضیح میدن. ایمان رو اینات دارید در روایات فراوانی ائمه علیهم السلام بیان کردن که در کتاب ایمان و کفر ببینید. ایمان رو معرفی کردن که چیه. گاهی اوقات مراحل پیدایش ایمان رو توضیح دادن. گفتن ایمان از اون عالم میثاق شروع شده، اینجوری هم شکل گرفته. گاهی اوقات ارکانش رو توضیح دادن. الایمان له ارکان اربعه: التوکل علی الله و التفویض الی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله عز و جل. اینا انواع تعریف ایمانه دیگه. گاهی در یک کلمه اون روح اصلی ایمان رو فهمیدن. الایمان نور. گاهی اوقات ایمان رو به موطنش تعریف کردن. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. یعنی تعریف اینجوری نیست که ما فقط بریم سراغ دستگاه باز تعریف من، دستگاه تعریفی که اونا گفتن که آقا تعریف یا به ارکان ماهیت است یا به لوازم. نه، یه تعریف، یه جور دیگه هم تعریف داریم. ببینید در باب کتاب ایمان و کفر گاهی اوقات مثلا نسبت ایمان و اسلام رو میگن. میگن ایمان یه وادی است، اسلام یه وادی اوسعی است. مسئلهش مسئله کعبه و مسجده. اینا هم تعریف ایمان دیگه. بنابراین ایمان رو اگر بخوایم تعریف کنیم، انواع مختلف تعریف هست. بعد آدم همش رو با هم ببینه تا ببینه که ائمه اصلا چجوری تعریف میکردن. وقتی میگفتن ایمان چیه، یه علتش نگاه ما یه ارتکازاتی در ذهنمونه که آتا میخوای تعریف کنی یا باید به جنس و فصل باشه یا باید به لوازم باشه. ما نمیفهمیم یعنی چی امام علیمان مثلا نوران. این چیه؟ جنسشو میگید، فصلشو دارید میگید. یا فرض کنید مثلا ایمان، عرض کنم اون چیزیست که ایمان نسبتش با کعبه، نسبت با اسلام نسبت کعبه و مسجده. کجای ایمان حضرت دارن توضیح میدن؟ ولی اگر همه اونایی مقدار تأمل بشه، اصلا روش تعریف ائمه با روش های دیگه متفاوته. لذا خیلی تو اون وادی نریم. این نکته اول. در این روایت یکی از روایتی که ایمان رو تعریف کرده همینه، میفهمد مؤمن بودن متفرع بر معرفت الله و معرفت الرسول و معرفت الائمه و معرفت امام زمان و تسلیم به امام. ایمان یعنی این. این تعریفی است دیگه. ایمانی که خدای متعال به ما گفته مؤمن باشید یعنی این. یعنی معرفت الله پیدا کنید، معرفت الرسول پیدا کنید، معرفت به همه ائمه و معرفت به امام، امام زمان خودتون تا مقام تسلیم به امام. میگن اینا میشه ایمان. اگر یکیش نباشه مؤمن نیست. اگر کسی امام زمان خودشو نشناسه مؤمن نیست. همه اینا هم داشته باشه. این یک مجموعه که انهو یک مجموعه به هم پیوسته است. این زیلش هم که میفهمد کیفه یعرف الاخر و هو یجهل الاول، یعنی همین. یعنی یه مجموعه به هم پیوسته است، یه شجره است، اصل و فرع داره و از یه جایی شروع میشه به یه جایی منتهی میشه. ایمان، ایمان رو یه امر بسیط نبینیم، یه ماهیتی که یه جنس و فصل داره نبینیم. ایمان یک حقیقتی است که پیدا میشه در قلب انسان، اصل و فرع هم داره. باید برسه به معرفت الامام. تا نرسه به معرفت امام زمان و تسلیم قلب او، ایمان پیدا نمیشه. نفهم. همه اینا از مقومات ایمانن. معرفت الله، معرفت رسولهی، معرفت الائمه کلهم و معرفت امام زمان و تسلیم به امام. اینا مقومات ایمانن. عنایت فرمود. حالا ایمان چیه که اینا از مقوماتش هم؟ این خودش یه تعریف از ایمان است. این خودش یه جنس تعریفه. این یه جور تعریف کردن ایمان. یه جای دیگه میگن ایمان ارکان اربعش، توکل و تفویض و رضا و تسلیم. ایمان یعنی این. یه جای دیگه وقتی ایمان رو میخوان توضیح بدن میگن ایمان وزیر العقل، اینا بقیه قوای او هستن، لشکر او هستن. اینا انهای تعریف ایمان دیگه. یه جا ایمان رو به تسلیم، فولا برب بکلا ایمانو و یسلمو تسلیمو. اینا همش تعریف درستیه دیگه. این یک تعریف خاصی از ایمانه. میگه ایمان مؤمن یعنی این. مؤمن یعنی عارف بالله، عارف به رسول، عارف به ائمه و عارف به امام زمان و کسی که تسلیم امام زمانشه. این مؤمنه. هر کدوم از اینا رو بردارید، ایمان در انسان ناقصه. عنایت فرمودین. کمایی که مثلا در اون روایت الله می فرماید که ایمان از قلب شروع میشه ولی مبسوط بر جواره. از قلب شروع میشه ولی منتشر میشه. یه نوریست که شروعش از قلبه. قلب بعد اول مؤمن بشه، ولی اگه این ایمان ادامه پیدا کرد، چشم انسان هم میشه مؤمن، گوشش هم میشه مؤمن، قلبش هم میشه مؤمن. چشم و گوشش هم با چشم و گوشای دیگه فرق میکنه. حرف زدنش هم حرف زدن ایمانیست، آهنگ ایمان داره، نگاهش آهنگ ایمان. این ایمانی یک حقیقتیست از عالم بالا نازل بر قلب میشه، بعد منتشر بر اعضا میشه. اینجا حضرت میگن اون ایمانی که نور است، اون ایمانی که از عالم بالا پیدا میشه، همه جواره انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اینا حالا مقوماتشن، ارکانشن، هر چی میخواید. معرفت الله، معرفت رسوله و بعد معرفت ائمه است، معرفت امام زمان خود و تسلیم شدن به او. اینا میشن ارکان تحقق. حالا انشالله این مقداری باید بحث بکنیم دیگه. یه مراجعه به کتاب ایمان و کفر بفرمایید، اونجا انواع تعریفی که از ایمان و کفر شده آورده بودم بخونم دیگه. فضا نیست، انشالله فردا خدمتتون تقدیم میکنم. والحمدلله.